بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، در فصل دوم ادامه اعتبارات بدانه ماهیت بحث کردیم. بحث کردیم که ماهیت گاهی اوقات به شرط شی یا مخصوصه لحاظ میشه، گاهی از اوقات به شرط لا یا مجرده لحاظ میشه، و گاهی از اوقات هم لا به شرط یا مطلقه اعتبار میشه. بحثی که در ادامه مطرح میفرماید راجع به محکم این به اعتباره. وقتی ما ماهیت رو میتونیم به یکی از این سه لحاظ اعتبار بکنیم، خود محکم چی قرار گرفته؟ چون این ماهیت یا به شرط شی لحاظ میشه، یا به شرط لا، یا لا به شرط که به نمر مطلقه باشه. خود این ماهیت که محکم هستش به چه اعتباری و به چه لحاظ مد نظر قرار میگیره؟ این مطلب باعث شد که آیون در تبیین این مسئله بگن محکم، محکم لا به شرط از این سه قسم اخذ شده، چون محکم با چیزی باشه که در همه اقسام بتواند تحقق داشته باشه. مثلا وقتی ما کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، خود هویت کلمه در هر سه قسمش وجود داره. کلمه باید جوری معنا بشه که هم بتواند در اسم تحقق داشته باشه، هم در فعل و هم در حرف. در بحث ما وقتی ماهیت به یکی از این سه اعتبار لحاظ میشه، خود ماهیت باید به گونه ای لحاظ بشه و مد نظر قرار بگیره که در همه اقسامش باشه و بتواند در همه اقسام تحقق داشته باشه. لذا ماهیتی رو که مقصد قرار میگیره تعبیر میکنم به لا به شرط، یعنی هیچ گونه شرطی هم باشه. منتها لا به شرطی رو که در مقصد هست با لا به شرطی که در قسم سوم از اعتبارات ماهیت وجود داره تفاوت داره. تفاوت هم خیلی روشنه، چون لا به شرطی که در قسم سوم هست به نحوی که دیگه نمیتونه با قسم اول باشه یا با قسم دوم باشه، چون قطعی اونها لا به شرطی که ماهیت مطلقه میسازه قسم سومه، این لا به شرطیتش به نحویه که رقیم به شرط شی و به شرط لا قرار گرفته، در مقابل اونها، در عرض اونها. ولی ماهیت که مثلا قرار گرفته اگر اسم شما لا به شرط بذاریم، این لا به شرطیه که با به شرط شی و به شرط لا هم جمع میشه، چنانچه با لا به شرط مقصنی هم جمع میشه. پس این دو تا لا به شرط با هم دیگه تفاوت دارن. تفاوتشون در چیه؟ بحثای ظریف نهیب در اینجا هست. تفاوت شما در این هستش که لا به شرطی که در قسم سوم هست خودش غیب و شرط قسم سومه، یعنی قسم سوم مشروط و مقید است به لا به شرطیت، به آزاد بودن، به اصلاح، به رهایی. قسم سوم که در جلد بیروز بحث کردیم که لا به شرطه، این هیچ کنی شرطی توش نیست، این قسم سوم مقید است به این که حتما همینجوری لحاظ بشه، یعنی مطلق و آزاد لحاظ بشه. لذاست که نمیتواند با به شرط شی یا به شرط لا جمع بشه، چون به شرط شی یا به شرط لا یه شرطی توش وجود داره، یعنی مقید است به یه شرطی، اونم چه شرطی؟ یا شرط وجود شی یا شرط عدم شی. لا به شرطیت چجوریه؟ لا به شرطیت به قسم سوم، لا به شرطیت به معنیه که باید لا به شرطیت توش لحاظ بشه، یعنی قطعاً باید آزاد و رها باشه، به همین جهتی که نمیتواند با اون قسم دیگر جمع بشه. ولی لا به شرطیتی در مقصد هست، خود این لا به شرطیت شرط این اعتبار و این لحاظ نیست، یعنی لا به شرطیتش به نحوی خالص است که حتی مقید به شرط لا به شرطی هم نیست. لذا میتواند به شرط شی هم باشد، میتواند به شرط لا هم باشد، میتواند این اطلاق به لا به شرطیت شرطش هم باشه، ولی خودش در موطن مقدم
نابی تربیت شرطش نیست. آزاد و رها هم از هر قیدی، حتی از قید لابه شرطیت و آزاد بودن و رها بودن، یعنی مقید به قید آزادی و رهایی و اطلاق نیستش تا ماهیت مطلقه یعنی کسی فرمان رو بسازه. اگر مقید به اطلاق بود بشد کسی فرمان بشد لابه شرط رسمی که معروف است لابه شرط رسمی، ولی اینجا مقید به لابه شرطیت هم نیست. نگاه بسیم لابه شرط مستنی، لابه شرط مستنی با لابه شرط رسمی بسیار با هم دیگر تفاوت می کنند. لابه شرط مستنی به شکلی که ماهیت از هر گونه قید و شرطی رها میشه، حتی از قید لابه شرطیت هم آزاد میشه تا بتواند در تمام این احکام سگانه تحقق پیدا بکنه. تفکیک بین لابه شرط مستنی و لابه شرط رسمی در همه علومی رو که از این اعتبارات بحث میکنن، هندسه، منطق، فلسفه و اصول و به ویژه در عرفان بسیار حائز اهمیت است، نتایج بسیار مهمی رو به بار میاره. نباید این تا با همدیگه خلط بشه، دقیقا باید ماهیتی رو که لابه شرط مستنی لحاظ میشه با ماهیت رو که لابه شرط رسمی لحاظ میشه از همدیگه بتوانیم تفکیک بکنیم. این یک نقطه راجع به مقسم. پس مقسم این اعتبارات سگانه باید بیمونی باشید در هر سجد موجود باشه، لذا اسمشی میزه این لابشت، ولی یه تفاوتی با لابشت قسم سوم داره. به همین خاطر برای اینکه این اشتراک لفظی موجود خلق نشه، یکی میگیم لابشت مقسمی، یکی میگیم لابشت قسمی. یه مطلبی که در اینجا مطرح شده راجع به کلی طبیعیه. ما الان اگر دقت کرده باشید با چهار اعتبار از ماهیت آشنا شدیم. ماهیت که میگیم مثل ماهیت انسان، ماهیت بقر، انم، عجب، سن، چون هر چیزی که ما در نظر بگیرید، هر ماهیتی با توجه به بحثی که ما امروز مطرح کردیم چهار نوع میشه بهش نگاه کرد. میشه او رو مقسم قرار داد، میشه لابه شرط مقسمی، میشه او رو به شرط شی لحاظ کرد، میشه او رو به شرط لا لحاظ کرد، میشه او رو لابه شرط جسمی نگاه کرد. خب یه بحثی ما داریم به نام کلی طبیعی در منظر مطرح شده در فلسفه مطرح. این کلی طبیعی چیه در میان اینا؟ ما فی الجمله میدونیم که کلی طبیعی راجع به ماهیت گفته میشه، اما ماهیت رو چجور نگاه بکنیم میشه کلی طبیعی. خود کلی طبیعی رو دوستان خود آشنا هستن هم قبلا هم یک کارو بهش داشتیم که ما کلی سلسل داریم، کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی منطقی همون کلیت، همون وقت کلیت، یعنی قابلیت صدق بر تصدیری، قابلیت صدق بر تصدیری، این وقت کلیت رو میگن چی؟ میگن کلی منطقی. بعضی ها توجه نمیدن میگن تعریف کلی میشود کلی منطقی، یعنی اگه کلی ما تعریف کنیم درست این حرف در دوره صحیح، اما منظور همون وقت کلیته. وقتی میگم تعریف کلی میشه کلی منطقی، نه یعنی اگه کلی تعریف بکنیم این جمله ای که تعریف کلی توشه این کلی منطقی، نه، مراد از کلی منطقی خود وقت کلیته. بله وقت کلیت رو شما بخواید معنا بکنیم میشه قابلیت انطباق بر تصویرین. خیلی شایی میشه به اون تعریفی که مطرح شده، منظور خود تعریف به ما و معرف نیست، بلکه اون چیزی که محتوا و پشت صحنه اون تعریف رو میسازه که همون وقت کلیت باشه. پس وقت کلیت یعنی قابلیت انطباق و تصویری کلی منطقی هستش. اگر در جایی گفتم تعریف کلی میشه کلی منطقی، منظورشون رو مراد همین جا هست. خب این میشه کلی منطقی. این کلی منطقی یک وقته روی موجودی میشینه، مثلا بگیم انسان کلی، درسته؟ اگر موضوع رو به تنهایی لحاظ بکنیم بدون قید کلیت و وقت کلیتش، اون میشه کلی طبیعی، و اگر با وقت کلیت نگاه بکنیم میشه کلی عقلی. پس در مثل انسان کلی وقت کلیت کلی منطقیه. خود اون از انسان خالص بدون تغییر به وقت کلیت میشه کلی طبیعی، با هم دیگه میشه کلی عقلی. سوال ما این هستش که کلی طبیعی که اون از انسان رو میگید، این ماهیت از انسان رو میگید، کدوم یک از این چهار اعتباره؟ و آیا به شرط مخزنی، به شرط شیعه، به شرط الله یا به شرط بسنی هسته؟ علامه اختلافات بینجاست، علامه طباطبایی میفرمان که کلی طبیعی همونی که به عنوان مخزن قرار میگیره، یعنی لا به شرط مخزنی، هرگاه شما ماهیت را به نهد لا به شرط مخزنی لحاظ و اعتبار بکنید، در اینجا ما با یک کلی طبیعی برخورد میکنیم. این بحث خیلی اهمیت داره در فهم کلی طبیعی، یعنی کلی طبیعی باید آزاد و رهای از هر قیدی حتی قید اطلاق و لابشخصیت باشه. در این صورت ما با کلی طبیعی برخورد میکنیم. مثلا شما میگید انسان یا به شرط شی هست یا به شرط لا هست یا لا به شرط شی و لا هست، در این دومه. خب خود اون انسان کلی طبیعی هست، خود اون انسان کلی طبیعی هستش، یعنی به نحو لا به شرط مخزنی لحاظ شده، لذا میتواند یه بار به شرط شی باشد، یه بار به شرط لا باشد، یه بار لا به شرط باشه. کلی طبیعی یعنی ماهیت خالص خالص که میتواند با هر غیبی و با هر وضعیتی جمع بشه، اینو میگیم کلی طبیعی. کلی طبیعی به نحوی که من در اتحان رمز کنم، کلی طبیعی به نحوی که یه بار میتواند به نحوی باشه که فقط تو ذهن باشه، اصلا تو خارج نباشه، یه بار میتواند تو خارج هم باشه. کلی طبیعی آزاد از هر غیب و هر غیب و شرطی هسته. پس بنابراین کلی طبیعی برای ما معرفی شد که چه چیزی هست. در ادامه بحثیشون دو تا نکته راجع به در مجموع سه تا نکته داریم، ابتداً دو نکته رو مطرح می‌کنه، بحث سوم خودش بحث مستقل بود. دو تا نکته رو راجع به کلی طبیعی توضیح میده. یکی اینکه کلی طبیعی اگر متصف بشود به کلی منطقی، یعنی به وصف کلیت، ازش چی تولید میشه؟ کلی عقلی. کلی طبیعی اگر متصف به کلی منطقی بشه، ازش کلی عقلی ساخته میشه که موطن تحقق و موضع تحققش فقط در ذهن هسته. کلی عقلی که وقت کلیت به همراه کلی طبیعی آمده، موطن تحقق فقط ذهنه. مثلا الانسان الکلی یعنی انسانیه که قابلیت صدق بر کثیرین داره، فقط تو ذهن میشه پیداست. انسانی که در خارج هسته ما نمیتونیم بگیم ینطبق علی کثیرین، ولی انسانی که تو ذهنه و مقید شد به وقت کلیت، این انسان کلی یعنی به علا کسی این قابلیت صدق و کثیرین رو دارد و موتنه چون معنایی به این پشت صحنه این قضایه توجه بکنید. موتنه چون این قضایه هر جا دیگه یک مفهوم قابلیت انتباق بر کثیرین رو داره، بزرگ این یک مفهوم ذهنیه، ذهنی رو پرورش داده و ساخته. یعنی انسان یعنی هر مفهومی که متصف به وقت کلیت باشه، این مجموعه فقط تو ذهن تحقق داره. خب این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که آیا کلی طبیعی تو خارج هست یا نه، یه بحث مشهوری که در کتاب‌های منطقی هم اومده، اصل جایگاهش در کتاب‌های منطقی نیست، در بحث فلسفه و کتاب‌های تفسیر باید بحث بشه. آیا کلی طبیعی در خارج تحقق دارد یا ندارد؟ اختلافاتی در این قسمت وجود داره. الان ما وارد اون بحثا نمی‌شیم. علامه طباطبایی می‌فرماد کلی طبیعی قطعا تو خارج تحقق داره. چرا؟ چون کلی طبیعی همون مفهومی است که تقسیم می‌شود به سه اعتبار، به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط، و از این اقسام دو قسمی در خارج وجود داره. وقتی اقسام در خارج وجود داره، قطعا مفهوم هم در خارج باید وجود داشته باشه، چون همین مفهوم هسته که با یک سری قیود چی رو میسازه؟ قسم رو میسازه. وقتی شما قائل شدید از میان این سه قسم یک قسم مثلا حداقل یا دو قسم، یا فرض کنید در یک جای بگیم هر سه قسم، حالا در اینجا دو قسم علامه طباطبایی میفرماد و تحقیقش حالا در بحث‌های مفصل توان توضیح داد، حالا یه اشاره خام کرد، وقتی دو قسم از این اقسام سگانه در خارج موجود هستش، قطعا باید بگیم خود مقسم هم در لوای تحقق اقسامش در خارج، خود مقسم در خارج وجود داره. کلی طبیعی ماهیت خالصه، هیچ مشکلی نداره که با وقت کلیت جمع بشه و فقط تو ذهن باشه، یا نه به نحو به شرط شیعیت اخذ بشه، یعنی مخلوطه اخذ بشه و در خارج باشه. مثلا به شرط خصوصیات ذیب لحاظ بشه و در لواء تحقق ذیب اون انسان هم محقق بشه. همین که ذیب محققه پس معلوم انسان در خارج تحقق داره. یا به تعبیری که ایشون میفرماد در فضای مطلقه یعنی لا به شرط، ایشون میخواد اینجا بفرماد که لا به شرط در خارج تحقق داره، همین که لا به شرط جسمی در خارج تحقق داره، این ماهیت مطلقه در خارج تحقق داره، معلوم میشه خود اون محسم هم لا به شرط محسمی هم در خارج متحقق هست. این هم بحث دومی که لازم کلی طبیعی و محسم اعتبارات سگانه مطرح شده. یه بحث سوم هست که خود بحث مختلفی در و الماهیت التي هي المحسم للاحسام الثلاثه هي الكلیه الطبیعی. طبیعتا ما بحثا رو مفصل‌تر گفتیم به جهت نیازی که بهش داشتیم، یعنی اولا باید روشن بشه محسم غیر از احسام و یعنی لحاظ و اعتبارش متفاوت با احسام. ما سرش برای اعتبارات درست کردیم، ماهیت بشه از شیل بشه از الله لا بشه. خب اونی که محسم قرار میگیره چجوری نگاه میشه؟ گفتیم او هم باید لا بشه نگاه بشه، ولی لا به شرطیت او با لا به شرطیت قسم سوم متفاوته. برای تفکیک اصطلاح به محسن گفتن لا به شرط محسنی، به قسم گفتن لا به شرط قسمی. توضیحاتی رو در ابتدای بحث عرض کردیم. و الماهیت التي هي المحسن، اون ماهیت رو که محسن این احکام سگانه قرار میگیره متفاوت است با این احکام سگانه، خصوصا با قسم سوم باید مواظب باشیم که تفاوتش برای ما روشن باشه. خب همین محسم که لا به شرط محسمی لحاظ میشه، همونی که ما به عنوان کلی طبیعی رو میشناسیم، همون کلی طبیعیه. یعنی هر وقت ما انسان را به نحو محسم اعتبارات سگانش نگاه کردید با کلی طبیعی رو رو شما یک کلی طبیعی خواهید داشت. و الا انسان به شرط شی، انسان به شرط لا، انسان لا به شرط جسمی کلی طبیعی نیست. کلی طبیعی همون انسانی که با عنوان محسن اعتبارات سگانه نگاه شده. پس در تفهیم کلی طبیعی باید بگیم کلی طبیعی همون لا به شرط محسنی هست، یعنی کلی و طبیعی. خب کلی طبیعی که اینجا مطرح شده طبیعتا باید تفکیک بشه از کلی منظوری و از کلی عقلی. کلی منظوری وقت کلیت، کلی عقلی موصوف به علاقه این وقت، کلی طبیعی هم خالص اون موصوفه بدون تغییر به این وقت. این که میگیم بدون تغییر به این وقت به نحو لاجرد مقصمی هم یعنی میتواند این وقت رو داشته باشه، حتی میتونه مقید به این وقت هم باشه. تفاوت لا به شرط مقصمی با لا به شرط جسمی نستش که توجه رو حتما تو مقایسه و مطالبه قرد کنه. لا به شرط جسمی میتواند به شرط شی باشد، اما مقید به شرط شی نیست. چنانکه میتواند به همراه مثلا عدم یک سری اشیا باشد، اما مقید به این عدم نیست. برخلاف لا به شرط مقصمی، لا به شرط مقصمی نه تنها میتواند مخترق به اشیای بیرونی باشه، بلکه میتونه مشروط به اونها هم باشه. نه تنها میتواند همراه عدم یک سری اشیا باشه، بلکه میتواند مشروط به عدم اونها هم باشه. خیلی تفاوت داره. لا به شرط مقصمی به معنی که میتواند به شرط شیء و به شرط لا بشه، ولی لا به شرط جسمی گرچه میتواند به همراه شیء یا به همراه عدمش باشه، ولی در همون زمانی که به همراه اون شیء مقید به اون شیء عقل نشده، چنانچه مقید به عدم اون شیء هم عقل نشده، فقط همراه اون شیء یا همراه عدم اون شیء آمده.
یه
حالت شما در یک زمان یا به همراه اون شیء یا به همراه عدم اون شیء هستش، ولی شما نه این شیء رو به شرط وجود او لحاظ کردید، نه این شیء رو به شرط عدم او لحاظ کردید، بلکه شیء رو آزاد از این دو وضعیت لحاظ کردید. بله، یا در این حالت یا در اون حالت، ولی شما آزاد لحاظ کردید. در لا به شرط مقصمی یونی این آزادیت به نحوی هستش که حتی میتواند به شرط شیء هم بشه. خیلی اهمیت به این تاکید میکنم به خاطر پشت صحنه‌هایی که وجود داره، به خاطر کاربردهایی که و به خاطر لحظه‌هایی که بین لا به شرط مقصمی و تسلیم وجود داره و قدرت تفکیک بعضی اوقات بین این دو نوع از لا به شرط وجود نداره.
وهي التي تعرضها الكليه في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. خب اگر کتاب کتاب مثلا میخواست رحل کلاسیکتر نوشته بشه مثلا بیتونست دستبندیتر و با نظم بهتری مثلا که در هر صورت وحیه یعنی همین ماهیت که مثلا قرار گرفته به کلی طبیعیه وحیه برگردی به اون ماهیت تا مؤنث بودنش درست بشه ولی همین کلی طبیعی منظوره وحیه لذی تعرض و هر کلیه این ماهیتی که کلی طبیعی است و مقصم از کلاه به شرط مقصم نیست کلیت کلیت چیه؟ خود کلیت چیه؟ کلی منطقی است بحث کلیت کلی منطقی میتواند عارض بر همین ماهیتی که کلی طبیعی است بشه که در نهایت چی رو بسازه؟ کلی عقلی رو بسازه وحیه لذی تعرض و هر کلیه. خب اگر تعرض و هر کلیه این عروضش و کلن موتنه که این معنی کجا هست؟ در ذهن چون در خارج نمیتواند کلیت عارض بر کلی طبیعی بشه در خارج اتفاقا کلی طبیعی به وقت جزئیتش موجود هستش نه به وقت کلیت بله؟ نه کلی طبیعی اثر این کلی منطقی خود وقت کلیت رو میگه این وقت کلیت رو میگم کلی منطقی بسنرسی اولش من توجیه دارم کلی منطقی خود وقت کلیته یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین خود این قابلیت انطباق بر کثیرین رو که همون معنای کلیت باشه بهش میگن کلی منطقی. حالا اگر این کلی منطقی روی یک ماهیتی بنشینه مجموعه رو میگن کلی عقلی یعنی مثلا الانسان الکلی میشه کلی عقلی چون این کلی عقلی فقط تو عقل و ذهن به وجود میاد در خارج تحقق نداره. خب خود اون انسانی که معروض این وصف کلیته اون رو میگن کلی طبیعی پس کلی طبیعی به همون ماهیت خالص میگیم بدون اینکه وصف کلیه در آن آرزه برای شده باشه یعنی همون مقسم یعنی همون لابشت مقسمی پس اهل انسان کلی کلی عقلیه خود اهل انسان کلی طبیعیه کلیت کلی منطقیه پس تقبل الانطباق علا کسیم اگر ماهیت کلیت برش عارض بشه و کلی عقلی بشه بس حالا میتواند منطبق بر کثیرین باشه پس وقت انطباق بر کثیرین در چین شرایط پیدا میشه و یه موضوع بسان نکته دیگه راجع به همین ماهیتی کلی طبیعیت اینه که آیا این ماهیت در خارج تحقق دارد یا ندارد الان تو قسمت قبلی دیدیم که وقتی معروض وقت کلیت میشه دیگه در خارج تحقق نداره فقط تو ذهن است و منطبق بر کثیرینه درسته؟ حالا آیا در خارج میشه تحقق به طور چه؟ تمام بله چون کلیه طبیعی آزاد از وقت کلیت میتونه مقید به کلیت باشه میتونه مقید به کلیت نباشه میتونه در اقسام اینه که مخصوصه و مطلقه تحقق داشته باشه که در اون صورت ها شما میدید که در خارج تحقق خواهد داشت وحیه موجودتون فل خارج یعنی ماهیتی کلی طبیعیتش موجود است در خارج یا اونا رو دقت بکنیم به کجا میزنیم نزنیم مثلا یه رفتی به همین کلیت نزنیم به ماهیتی که تعرض و حل کلیت نه یعنی ماهیتی که تعرض و حل کلیت موجود است در خارج این بحث رو جدا کنیم اگر سر سنت می آورد جدا کنه خیلی بهتر بود وحیه برمیگرده به اون ماهیتی که کلی طبیعیه وحیه موجود است در خارج این در خارج تحقق داره چرا؟ چون که شما گفتید این مقسمه سه قسم داره به شرط شیء به شرط لا و لا به شرط دو قسم از این سه قسم در خارج وجود داره وقتی اقسام در خارج وجود داره پس مقسم هم در خارج موجود خواهد بود لوجود قسمی من اقسام ها بخاطر اینکه دو قسم از اقسام در خارج تحقق داره اون دو قسم چیه هستن؟ اعمل مخلوطتا و مطلقتا فیه مخلوطه یعنی ماهیت به شرط شیء مطلقه یعنی ماهیت لا به شرط شیء ما الان اینجا داریم عبارت‌های علامه طباطبایی رو در بدایه حل و فصل می‌کنیم راجع به تحقق داشتن مطلقه در خارج محل بحث و تردید هست چنانکه در نهایه علامه طباطبایی تردید نشون دادن و فقط مخلوطه را آوردن حل مخلوطه و با یک حل مخلوطه البته آوردن این نشون میده که راجع مطلقش این تردید داره کما اینکه هر حالی هستش که ماهیت لا به شرط
قسمی این مطلقه در خارج تحقق نداره، چون خود اطلاق غیرش هست، خود اطلاق غیرش هست در خارج تحقق نداره. ولی در هر صورت علامه اینجا این بحث رو مطرح کردن. در عبارت‌های پیشین خصوصا آن که در قسم دوم گذاندیم هم مطالب ضعیفی هم وجود داره، غیر از آنچه که علامه در اینجا آورده و مخالف آنچه که علامه در اینجا آورده الان جای فرق اونها نیست. عن المحبس ایشون میفرماد دو قسم از اقسام ماهیتی که در واقع کلی طبیعی لازم میکنیم و مستمر در خارج از این محبوطه و مطلقه سیره این سل خارج در خارج تحقق داره، پس معلوم میشه خود اقسام هم خود مقسم هم در اینجا هست. و المقسم ها محفوظون فی اقسامی موجودون به وجود ها، مقسم محفوظ هست در اقسام ها در اقسام ها. مقسم یعنی مقسم یعنی همون چیزی که به اضافه یک سری قیود میشود یک قسم، به اضافه یک سری قیود میشود یک قسم دیگر. پس در هر قسمی اون مقسم تحقق داره، مثل همون تقسیم کلمه به اسم و فعل هست، خود محتوای کلمه هم در اسم است هم در فعل است هم در حرف است، چیز اضافه میشه میشه یک قسم. ولی مقسم و محفوظ هم که اقسام موجود هم به وجود ها، موجود هم به وجودشون. اگر اونها ذهنی باشن خب مقسم میشه ذهنی، اگر اونها خارجی باشن مقسم میشه خارجی.
خب
نکته این دیگه هم اینجا خیلی ارتباط جدی پیدا میکنه و اون بحث وجود کلی و بحث ماهیت دیگه. الان به صراحت علامه طباطبایی در اینجا میفرمان که چی؟ ماهیت یک کلی تری باشه موجود هم تل خارج. همین علامه کسی هستش اونجا ماهیت رو اعتباری میدونه، پس اعتباری دانستن ماهیت به معنی ذهنی بودن صرفش نیست که بعضیا اینجور خواستن برد و عجیبه. ما اساتید رو بزرگان رو که در این واقع قدم برداشتن و خواستن اثبات کنن اعتباریت این تو خارج این هیچی نیستش، اگر چیزی رو ما اعتباری بینیم این تو خارج نیست. به این دست از عبارات که میرسن ما در مجموعی که فرام کردیم اینا رو شواهد آوردیم، وقتی به اینجا میرسن یا بدون توجه ازش رد میشن و یا میگن اینجا رسوخ تفکر اصالت ماهیت هست، یعنی تمام اون چون اصالت حکما در فضاهای متعددی اصالت ماهوی بودن در مباحثشون اون مطلب اصلی اصالت ماهوی رسوخ کرده، با اینکه بحث ها رو به نحو اصالت وجود تنظیم کردن بعد از فضا متعدد اما خیلی از جهار یادشون دست به اصلاح کنن این بحث ها بعد رو پیش میاد، ولی خب میشه جور دیگه هم تحلیل کرد، یعنی همینا رو میشه شاهد آورد برای اینکه این آقایون اگر میگن اعتباری نه من یه ذهنی صرفه تو خارج متحقق هست و اعتباری که تعبیر دقیق‌تر صرف متحقق انتظاری لفظ انتظاری بهتر از اعتباری، چون اعتباری خاصیت ذهن رو خیلی شدید میکنه، ولی لفظ انتظاری علاوه بر اینکه نقش ذهن رو میخوام بکنه میتونی در خارج خبری هست که ذهن داره انتظار میکنه. بعد ما راجع به اون محکیه که ذهن ماهیت را در اینجا میکنه، اون محکیه ماهیت اعتباریه، یعنی محنساز نیست، تمام نفس رو وجود میسازه. بله از حیثیات او ما چجور وحدت فعلیت چیزای دیگه رو انتظار میکنیم، از حیثیت نفادی او ماهیت رو انتظار میکنیم. در هر صورت اینجا هم یکی از قرائن بسیار واضحه، حالا الان علامه تصریح نکرده ولی شما اگر تو معنی خواستم این بحث رو تو ذهنم نبود که مطرح کنم، ولی بزرگان دیگر مثل ملا صدرا لحاظی سبزواری به طبع مولانا تصریح کردن توضیح دادن که کلی طبیعی تو خارج ما میگیم هست به چه معنا، و یعنی متوجه بودن که این بحث مرتبی نمیشه گفت که این های طبیعی نمیشن در این بحث رو یادشون دارن تذکر دارن در همین موزه متذکر کنن که وقتی ما میگیم کلی طبیعی در خارج هست چه جور تحقیقی که با اصالت وجود اشکال پیدا نشه، مراد ما از تحقیقش چیه، و اگر یک زمانی نفی میکنید مراد ما از نفی چیه. اگر گفتیم کلی طبیعی در خارج نیست منظور ما از این کلی طبیعی در خارج نیست منظور ما چیه، یعنی ما میگیم در خارج اصلا تحقیق نداره به نحوی که وجود اصالت داره تحقیق اونجوری نیست. در سر ما تنظیم و حاجی فرزواری این توضیحات آمده در آثارشون. بسیار نکته دیگری که در ارتباط با کلی طبیعی هست حق از این که ما کلی طبیعی رو موجود در خارج نمیشیم، یعنی این نکته متفرقه و بحث قبلی هست ولی چون اختلافاتی در این نکته پیش آمده خودش تبدیل شده به بحث مستقلی. اگر ما بخواییم الان
نظم در این بحث رو میگیم سه تا مطلب در این بحث هست. مطلب اول این که کلی تبدیلی با وقت کلیت میشه کلی عمدی و فقط میبینه. مطلب دوم اینه که کلی تبدیلی در خارج موجود است و باستون که دو قسمه در خارج موجوده. مطلب سوم این هستش که حالا که در خارج موجوده چجوری موجود هست بحث رو جبیم. ببینید شما اگر انسان را پس ما میگیم انسان بدون هیچ خیلی وقتی چیزی جا بردیم همون کلی طبیعی مد نظر اینه همون دار شرط محصمه اینه همون محصمه. شما وقتی انسان رو در نظر میگیرید بجید در خارج افرادی داره. خب طبیعتا وقتی در خارج افراد داره یعنی فردی از این کلی رو پذیرفته در خارج هست، خود این محصم و خود این کلی طبیعی هم در خارج موجود هست و واسه بحثی رو که در فراز قبل توضیح دادیم و مطرح کردیم. این همون وقتی ماهیت مخلوطه، ماهیت مخلوطه یعنی زید و بس و امر و حسن و تقی و نقی و امثال اینها، اینو ماهیت مخلوطه هستن، مخلوط هستن با خصوصیات زید و صد امر. وقتی ماهیت مخلوطه در خارج تحول داره پس خود ماهیت هم در خارج تحول داره. بحث ما در این نقطه این هستش که کیفیت تحقق کلی طبیعی در کنار افرادش تو خارج چجوریه. ما پذیرفتیم که کلی طبیعی تو خارج هست، در ضمن افراد تو محققت این هم در خارج محققت، اما چجوری تحقق داره؟ دو تا نظریه در اینجا هست که این دو تا نظریه با این لفظ بیان شده. یه نظریه اینه که کیفیت تحقق کلی طبیعی در ضمن افرادش به شکل اب و اولاد هست. این لحظه تو شنگید باید ناشناس بزن جهاز میکنم به شکل اب و اولاد هست. یعنی چی؟ یعنی ما در خارج اون انسان مثل ماهیت انسان یک هویتی داریم که این انسان است و این یک هویت هم در زید هست هم در امر هست هم در بس هست هم در حسن هست هم در تقی هست و هم در نقی. یعنی یک حقیقتی که در همه به نحو خارجی متحقق هسته پس به شکل اب و اولاد هست. اما نظریه دیگری که حکما پذیرفتن اون نظریه بیشتر جانب عرفا و حکمای متعلمی را توضیح میدن، ولی نظریه‌ای که متکلمین فلاسفه و اصولیین و خیلی از بزرگان پذیرفتن اینه که نسبت کلی طبیعی یعنی ماهیت خالق یعنی انسان با افرادش نسبت آبا و اولاد هستش. آبا و اولاد هست یعنی یعنی در ضمن هر فرد از انسان یک ماهیت کلی انسانی الان متشخصا اینجا تشخص شده، نه با وقت کلیت ها یعنی کلی طبیعی، کلی یک کلی طبیعی تو زید، یک کلی طبیعی توی امر، یک کلی طبیعی توی بشر هستش. اگر بخوان ماهیت لاوشت مقصدی لازم بکنیم یعنی انسان لازم بکنیم باید بگیم در هر فردی از انسان شما یک انسان به عنوان کامل دارید، نه اینکه یک ماهیت انسان در خارج وجود داره که یه شاخش تو زیده، یه شاخش تو امره، یه شاخش تو بطره، یه شاخش تو حسن، یه اینجوری نیستش. بلکه تو زید تماما ماهیت انسان پیاده شده، تو بطر هم تماما ماهیت انسان پیاده شده، تو زید هم تماما ماهیت انسان، همینجور همه افراد. بس اگر یک فرد هم بیاد ماهیت انسان تماما آمده، هزار فرد هم باشه باید بگیم هزار بار این ماهیت انسان این هم ماهیت کلی طبیعی متحقق شده در خارج. پس نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت آبا و اولاد هسته، مثل آبا و اولاد هسته میشه این میگیم در ضمن هر فردی که به عنوان ولد لحاظ شده یک اب همون جا هست، این یک ماهیت خالص کلی طبیعی هم داره که برمان داره. از نظر دل عدد متفاوت هستن به خاطر اینکه این یک شخص و یک شخص دیگر کجا یکی میشه؟ در ذهن یکی میشه. و تمام میگن اینکه شما یکی بودن مفهوم انسان رو میفهمید تو ذهن، در خارج شما یک انسان ندارید، در خارج شما چی دارید؟ هزاران هزار انسان دارید، یعنی به تعداد افراد انسان شما ماهیت انسان هم دارید که اینا اصلا به شخص فرق میکنه. این انسان با اون انسان متفاوته، این دو تا فرده، دو تا عدده. در کجا اینا وحدت میپذیره؟ شما به صورت ناخودآگاه تو ذهن میگید انسان، درسته؟ با اون رو جدا میکنید از سنگ، از آهن، از چیزا دیگه جدا میکنید، ولی در خارج اینجوریه که یک آهن داشته باشیم که یه شاخش اینجا باشه یه شاخش اینجا باشه، نه،
در خارج ما به تعداد افراد آهنگی داریم، به تعداد افراد ماهیت آهنگ داریم تو خارج، یعنی بالفرد و بالعدد با هم دیگه متعلق ماهیت
ماهیت‌های آهنگی تو خارج
هستند، تو خارج هستند دیگه، در مثلا انسان الان ذکر تو خارج، انسان تو خارج نیست. الان فرض کنید که 5 نفر 6 نفر اینجا نشستیم، یعنی میتونیم بگیم که انسان تو خارج نیست، فقط غیر ما انسان تو خارج دیگه. وقتی زید تو خارج اینه، انسان هم تو خارج هسته. حالا سوال ما دقیقا اینه که آیا انسانی که در این آقا هست با انسانی که در این آقا هست یک واحد است که در دو شاخه بیرون آمده، در خارج در خارج، یا اینکه نه حالا که دو تا فرد داریم دو تا ماهیت انسان هم داریم. خب کمان میخوام بگم دو تا فرد که داریم دو تا ماهیت انسان هم در خارج داریم، این یک انسان، این یک انسان دیگه. در ضمن زید یک انسان محقق شده، در ضمن عرب هم یک انسان دیگر محقق شده. اینکه شما این دو تا انسان رو از یک سمت می‌دارید و یک وحدت انتظامی رو، این در کجا هستش؟ فقط در فضای ذهنی اتفاق می‌افته، در خارج نیست. این بحث همونی هستش که به عنوان ملاقات ابن سینا با رجل همدانی معروف شده، چون ابن سینا سفرهایی که بشه خب اواخر عمر اینها در همدان بوده، در سر همدان بوده. ایشون میگه که من یه وقتی با یک مرد اندیشمند دانشمندی ملاقات کردم، کبیر السن و قریب المعادن و چیزهایی داره که البته بعدا دیگه این از ایدارا شما نگاه بفرمایید، این داستانش رو در جلد یک شرح منظومه صفحه 147 تا صفحه 149 از رسول آقای حسنزاده در حاشیه مفصل آوردن. تو میدونی که در نقاط میدونم الان بگی کمتر بذاری، قبلا خیلی یکی از چیزهایی که در منطقه و فلسفه یه مقداری شیرین بود و بهتر از سرو و در نور نقل هم داستان بود که برای میتونم به برای بود یه مرد بلند میش و کسی رو مثلا محاکم رو به این گرزن که محاکم خیلی بلند بود و پرپوش بود و فتان نرفا و بعد به تنفر که مثلا باشه مستردی. ولی واقعیتش اینه که خود عبارات ابن سینا اینجوری نیست، داره تعریف میکنه. یه من حالا اصلا دوست داشتم باش معامله داشته باشم و طرف کثیر المحاسن منظور محاسن نمیدی که محاسن ریش منظور نبود، ولی حسن فراوانی داشته، بسیار برای اصلا برای شیخ اینقدر عجیب بود بحثایی که این مرد پیاده میکرد که در همین بحث ابن سینا یک نامه ای میریسه برای علمای بغداد که این چی میگه؟ یعنی شما یا میتونید که ایشون داره چی میگه؟ از خود این نامه نوشتن اینها اصلا تعجب داره، یعنی فضای اون زمان به چه شکلی بوده که ابن سینا که یه غدر به تمام معنای اون زمان هسته وقتی با این نقطه عجیبی برخورد کرده که نمیتونه حل کنه، نامه میگه برای علمای بغداد که نظر شهرته این چیه؟ خیلی جالبه، یعنی اون نحوه معاشرت علما و بزرگان در اون زمان عجیب. در هر صورت ابن سینا میگه که من وقتی با این مرد بحث میکردم از جمله بحثا همین بود که کلیدر تحول کلی در خارج چجوریه. کلیدر ایشون میگه کلی واقعا به وصل کلیت تو خارج هست، یعنی ما در خارج یک انسان کلی داریم که شعبه شده این انسانهای فردی. این الان برای ما در فضای کاری که شیخ اشراق انجام داد و در مدفل انجام داد برای ما واضح بحث رب و نوره و اون شخصیت به مطلب رب و نو اشاره میکرده که حالا یه رب و نو رو قبول میکنه که نمیدیم، بس جداییه بحث رب و نو، یعنی هر نوعی که در عالم ماده تحقق داره یک فرد مجردی داره در عالم عقل که حالا مثلا در تحقیق ها گفتن اون جبرئیله یا هر چیز دیگر. در عالم عقل ما یک فردی از انسان داریم که اون میگیم انسان کلی، این کلیت نه کلیت منطقیه، کلیت سعی وجودی خارجیه، یعنی یک حقیقت وجودی که منتشی میشه و این انسان ها همه زیر پر او دارن اداره میشن. چنانچه نوع دیگر همینطوری هم همه این ها زیر پر یک موجود مجرد که از یک جهت همسنس با اون ها داره اداره میشه. البته وقتی این الفاظ رو مثلا الان مدد یا خودش باید مطرح بشه، ارباب انوار رو که میشنون در تحلیل‌های فقهی، این که ما تاکید داریم همیشه در نقد دیگران اول با طرف طرف رو خوب فهمید. الان ما در فضاهای مختلف می‌بینیم مثلا می‌بینید با گروه‌ها و یا نهضت‌های رو که چندان موقفشون رو قبول نداریم وقتی می‌خوان نقد بکنیم نقدی ذهنیت می‌کنیم، چون در موضع خودمون نشستیم، همه اینا که از ما می‌بینن همه از ما رو قبول دارن لذا براحتی نردهای بسیار سست انجام میده. این نردهای سست از یک جهت بهترین دفاع برای اون عقیده حساب میشه در نهایت، نباید به این شکل باشه. چه تو فضای بحث فرسونی که تشیع و تسنن، در مباحث فلسفی، در نقد غرب، در فرسونی که تفکرهایی که در عرفانهای متعددی که در دنیا هست، نقدهایی که صورت میگیره نقد باید قوی باشه. یعنی اولا خود اون سکس طرف رو باید در می بشناسیم و نقدهای سطحی نکنیم، به نحوی نباشه که الان آدم مشاهده میکنه در بعضی حوزه ها مثلا در فضای نقد عرفانهای وارداتی تا میخوام نقد بکنیم بگیم بعضی ها مقاصد اخلاقی دارن فلان دارن تمام میشه، این نقد اصلی و حسابیشون نیست، چون بعدا به تدریج در مقابل این فرزندگی فرزندگی هست فرزندگی هست اندیشه باید نقد بشه و نقد اساسی. در هر صورت مثلا وقتی که مثلا ارباب انواع رو از یونان آمده، شما نگاه کنید در این کتاب مکتوب هم شده در کتاب رو که اینا مشرک بودن. چرا؟ چون بعض ارباب انواع رو مطرح کردن، این ربهای مختلف، ارباب مختلف، ارباب انواع، ربهای مختلف، بعض اینا مشرک بودن. خب نه، بعضشون رو باید ما باید بفهمیم که اینا چی میخوان بگن. رب و نو به معنی تحلیل خودمون که بکنیم به معنی اون فرشته ایست که یا به معنی اون عقل مفارق ایست که اداره می کند همسلخ خودش را در مباطن مادون آدم ماده. اصلا کاری نداره به این که بالاتر از او هم ربی هست یا نیست. اون بند جداگانه‌ای داره، آیا به رب الارباب می رسانند یا به رب الارباب نمی رسانند. به هر صورت اون رنگ به همدانی ذهنش رفته بود توی رب النو و اونجوری حرف می زد، لذا بحث عقل و اولاد رو مطرح می کرد. ابن سینا توی فضای حکمت که بود این تحول کلی در خارج باید بیمعنا بود، لذا کلی فقط تو ذهن تحول داره، در خارج آبا و اولاد هست. خب بنابراین ما باید در خارج اینجور معتقد بشیم که کلی طبیعی و ماهیت مخزنی به تعداد افراد تحول داره، یک ماهیت که در ذهن افراد باشه میشه. چرا؟ به دو دلیلی که علامه در اینجا مطرح کرده. به دو دلیل، یک دلیل اینه که اگر بگیم یک واحد در خارج از بشه این افراد رو داره، این به معنای پذیرش اینه که واحد کثیر باشه به ماهوه باشه، یا برعکسش کثیر واحد باشه به ماهوه کثیر، و واحد نمیتونه کثیر باشه به ماهوه واحد، یا کثیر نمیتونه واحد باشه به ماهوه کثیر. بالاخره در خارج یکی هستش یا چند تا هستش؟ شما میخواید بگید هم یکی هستش هم چند تا هستش؟ اینا با هم دیگه جمع ولی تو فضای ربانه کاملا قابل فهم هست که چجوری هم یکی هستش و هم متعدد هستش. حالا این یک اشکال، اشکال دیگه اینه که بگیم اگر یک انسان در خارج وجود داره در ذهن این افراد، معناش اینه که در یک چیز صفات متقابل جمع بشه. سفیدی و سیاهی آیا متضاد هستن یا نیستن؟ قابل اجتماع نیستن. اگر بگیم یک انسان در خارج هست که هم سفید هم سیاه هستش، وقت اجتماع زنده خواهد شد. و الموجود منها فی کل فردن غیر الموجود منها فی فردن آخر بالعدد، آنطرا که موجود می شود منها، منها رو بزنیم به همین ماهیتی که مخزنه و کلی طبیعی. خب اگر کلی طبیعی می آورد خیلی برای ما راحت تر بود، چون منها رو یه رفت می زنیم به مطلق، یه رفت می زنیم به مخلوطه، نباید به اینها بزنیم. منها باید بخوره به ماهیت که مخزن قرار گرفته و کلی طبیعی. و الموجود منها فی کل فردن، و اون چرا که موجود شده از کلی طبیعی در هر فردی، غیر از اونی هستش که موجود شده از همین کلی طبیعی در فرد دیگر. این تغایر چه تغایریه؟ تغایر بلحدت، نه تغایر بلحدت، نوعاً فرق نداره، سنخش یکیه، این هم انسان اون هم انسانه. پس کلی طبیعی که در اینجا هستش با کلی طبیعی که در اینجا هستش وحدت نوعی دارن، ولی وحدت شخصی نداره. یک شخص نیست، دو تا شخص هست، عددا با هم فرق میکنه، بالعدد یعنی به شخص، بالعدد با هم دیگه متفاوته. خب تا اینجا معناش به توضیح بگذاریم یعنی به شکل آبا و اولاد هست، نه به شکل اب و اولاد. حالا ولو کان واحدا موجودا به وحدتهی فی جمیع الافراد، اگر نسبت کلی طبیعی در خارج با افرادش نسبت عبر و اولاد باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر باشد واحدا موجودن، لو کانه، خب باید الان این کانه رو چیزی می آورد؟
کانه رو این علقه الموجود بزنید یه تر و الا به همون کلی طبیعی میکنه همون معنی از این یه وز وقت تر ما بودی لازم بل موجود بنا ولو کانه این الموجود بنا اگر موجود از این کلی طبیعی در این فرد و در اون فرد و در اون فرد واحدا یک چیزی باشه که موجود باشه به همراه وعده داشت در همه افراد دو تا مشکل پدید می آمد. یک لکان الواحد و کثیر هم به اینه باید واحد کثیر می شد اینه باید به این شکل دقیقا بیان بشه باید واحد کثیر بشه به ماها و واحد که تناقض میشه تناقض که گفتم یعنی وحدت و کثرت باید در یک دلگرد بشه و همچنین از اون برش هم هست کثیر باید به ماها و کثیر واحد بشه که این هم مخاطب بشه لکان الواحد و کثیر هم به اینه همین توضیح کرده کرده و حالا محالا این محال است اون یک شیعه نمیتونه هم واحد بشه هم کثیر باشه از همون جهت واحد باشه و این اشکال اول اشکال دوم و کان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابله و واحد بالعدد واحد بالنوع اگر متصف بصفات متعدد بشه اشکال نداره ولی واحد بالعدد این یک شرط اگر بخواد هم سفید باشه و هم سیاه باشه این بی‌معنا هستش این اجتماع متضاد بین هست خب صفات متقابل نمیتونه در اجتماع هست خب شما اگه میگید یک انسان تو خارج هست معناش چیه؟ یعنی این یک انسان هم سیاهه هم سفیده هم خوبه هم بده هم عالمه هم جاهله خب اما براتون گفتم که همه اینها جواب داره اشکال اشکالات محکم و کان الواحد بالعدد متصفا به صفات متقابل و هو معارض این هم که واحد بالعدد متصف بشه به صفات متقابله این هم محال هسته و بحثی بازه پس بنابراین نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت آبا و اولاده نه نسبت عب واحد با اولاد این اصطلاح میتونه کمکتون بکنه که بحث و جوانه بحث یا اتون بیان خب این هم راجع به فرق دوم و اعتبارات بگانه به نظر هم میتونی که این فرق نامیه کنید ولی فرصت تمام شد این شما را این و سلام علیکم و
Ну, обычно, а, ладно, сейчас мы начнём.